بسم الله الرحمن الرحیم.
مصادیق لذا آیات فی حد نفسه، آیاتی که میفرماد ان الله لا یخلف وعده، لا یخلف الله المیعاد، ان وعد الله حق، تنهایی نمیشود مورد استشهاد قرار داد، به خاطر همون شبهه که اینا در مورد خداوند هست و اینکه خود خداوند داره تأکید بر این مسئله میکنه مربوط به خود ایشون خداست و اما غیر خدا رو نمیتونه بگیم. اون تا از اینجا دیگه حالا به نحوی میشه بگیم آیات به این شکل تمام میشه، وارد حکم عقل میشیم که ببینیم عقل آیا قضاوتی، حکمی، چیزی در اینجا دارد یا ندارد. این دلیل عقلی در واقع، یعنی عملا ما چون آیات فی حد نفسه مواجه با یک مناقشه ای هست، خیلی نمیشه مورد استشهاد قرار داد، منتقل شدیم ببینیم که عقل در اینجا چی میگه. ولی میشه بگیم حکم عقل رو داریم بررسی میکنیم. حکم عقل ممکن است اینجور ادعا بشه که عقل میگوید که وفاء به وعد واجب است و تخلف از اون قبیحه. به عبارت دیگه عقل میگه وفاء به وعد حسن هست و تخلف از وعد هم قبیحه، کما اینکه در عقود یا معاملات اینطوره، اگر کسی عقدی بست و معامله ای را انجام داد یه حکم عقلی هست که وفاء باید بکنه به اون عقد خودش و عهد. یک چنین حکمی ممکنه ادعا بشه. در این حکم عقل که اگر تمام بشه اون وقت عملا شامل وعده های خداوند هم می شود، باید ببینیم اینجور این حکمی هست یا نیست. ما دو مورد را در بررسی این حکم عقل، دو چیز را می توانیم بگیم عقل و عقل سلیم به طور قطعی به اون حکم میکنه، اما یک مورد محل تردیده. اول این چیزی که به نظر میاد مسلمه و قابل قبول هست، حسن وفای به وعد است مطلقا، ولی نه در حد الزام. این شاید داره شیش تردیدی نباشه که عقل به طور مستقل قضاوت میکنه به حسن وفای به وعد. وفای به وعده حسن داره، وفای به وعد نوعی وفای به عهده و حسن داره. این که از این وفا حکم به حسن مطلق بیش از رجحان استفاده نمیشه، این یک چیزی که در این حد شاید هیچ تردیدی نباشه که عقل میگه وفای به وعد، وفای به وعد محسنون و حسنون و رجحان داره. قبلا هم گفتیم در حکم عقلم تشکیک وجود داره، یعنی وقتی که عقل حکم به حسن میکنه اینجور نیست که حسن علل اطلاق و الزامی باشه، نه، حسن درجه ضعیفه داره و درجه قویه داره. همانطور که در طرف قبح هم اینطوره، تخلف از وعد را عقل قبیح می دانه، ولی این قبح در حد الزامی باشه این شاید هنوز محرز نباشه. این یک مطلب، شاید در این هیچ تردیدی نباشه که درجه متوسطه ای از حکم عقل به حسن وفای به وعد و قبح تخلف از وعد وجود داره. این یک، در این شاید هیچ تردیدی نباشه. دوم، اونجایی که وعد، همونطور که دیروز میگفتیم وعد دو قسمه، یک وعدی است که در مقابل یک عملی است، در مقابل یک عملیه، و یک وعدی داریم که در مقابل عملی نیست، وعد کاملا ابتداییه. این هم متفاوته. یه وقت هست که میگه من فردا فلان کمک را به کسی میکنم، یک بارم هست که نه، میگه اگر او این کار رو کرد من این کمک رو به او میکنم، اگر شما چنین کردید من این اقدام رو انجام میدم. بین این دوتا یک تفاوته. شاید بشود بگیم که عقل در این قسم دوم حکم الزامی هم داره. در این قسم دوم حکم الزامی داره، میگه که و به نحوی این وعد را یه نوع معاهده میدونه. توجه کردید در این جایی که به خصوص اون جایی که طرف هم ملتزم بشه، طرف هم ملتزم بشه که بله من این کارو میکنم، و میگه پس منم این اقدام رو انجام میدم. چون حالا گاهی است که طرف هم داره در مقابل کاریست فقط همین قسم دوم، ولی دیگه او تعهدی نسپرده، گاهی نه او تعهدی هم میسپاره. این دو قسمش به خصوص، دو قسم از این شق دوم به خصوص اونجایی که اونم یه تعهدی بسپاره، این بعید نیست که عقل بگیم اینجا حکم به حکم الزامی حتی داره. یعنی اینجایی که میگه اگر شما این کار بکنید من چنین خواهم کرد، و حالا او هم بپذیره این را و تعهد بکنه و انجام بده، یا حتی تعهد هم نکنه ولی انجام بده. این حالت که وعده او در مقابل یک اقدامی هست، وعده مطلق نیست، وعده منوطه و مشروط به یک عمل دیگری است. این حالا چه اون دیگری هم متعهد شده و انجام میده یا نه، تعهد مقابلی نیست ولی بالاخره انجام داد. این دو قسم از قسم دوم در اینجا بعید نیست که بگیم عقل واقعا یه حکم الزامی داره. عقل حکم الزامی داره وقتی که دارید مشروط میکنه، میگه اگر کسی این کار را انجام داد من وعده میکنم که چنین انجام بدم برای او. این یک امر مؤکدی است و لایبعد که بگیم حکم عقل به طور مستقل در اینجا استحباب دیگه نیست، رجحان نیست، بلکه الزامه. و عقل و عقل قبیح میدانند تخلف از این را به طور کامل، یعنی قبح مطلق براش قائله، وعده کرده. حالا شبیه اون باب جواله است دیگه، حالا جواله البته اونجا مال است و در مقابل یک کار خارجی است، اینجا حالا به اون شکل نیست، شرایط جواله درش تمام نیست، و ولی شبیه اونه، اگر شما این کار رو بکنید من اینو میدم. حالا جواله اونه که کاری را برای او انجام میده، لازم نیست اینجور باشه، کاری ممکنه برای میگه شما اگر اینطور بودید من این کار رو انجام میدم، یه وعده مشروط و منوطی داره. این لایبعد که بگیم وفای به اون لازمه. البته از طرف او الزامی نیست، میتونه از این برگرده بگه اون وعده‌ای که دادم من الان قبول ندارم، قبل از اون، قبل از اینکه کسی کاری انجام داده باشه. ولی بدون اون شاید عقل بگه که این یه نوع عهدی است، یه نوع معاهده است، یک تعهدی است که عقل میگه تخلف از اون قبیحه. بله به نحوی همونه دیگه. خب حالا ما همون اون قسمشو داریم میگیم دیگه. بله حالا یعنی این نوع وعده، وعده به حالت شرط دیگه، وعده به حالت شرط در این شق میگیم بعید نیست که باشه. و بله همینه، یعنی وعدی است که همراه با شرطیه، وعده شرطی است دیگه. اینم در این صورته. اما در صورتی که مقابل یک چیزی قرار نگرفته، یعنی جنبه شرطی چیزی نداشته باشه، اونجا بگیم الزامی هست، این حالا با حکم عقل شاید خیلی نشود این را مطمئن به این مسئله بود، مگر اینکه حالا مشتمل بر کذبی باشه که از حیث کذبش که اون بعضی موارده که بعد عرض میکنیم اون چرا. ولی به طور مطلق وعده ابتدایی که در او شرطی نیست، مقابلی نیست، اقدامی از اون طرف نیست، وعده، وعده محضه. این رجحان علل اطلاقش، رجحان فل جملش حکم عقل هست، اما این که قبح داره تخلف به طور کامل که الزامی در اون باشه، این خیلی محرز نیست. این هم حکم عقله که اگر این حکم عقل رو بپذیریم، اون وقت این وعده های خداوند و اون چه که در قرآن آمده، این مشمول همین نوعی شرطه، در واقع وعده شرطی است. چون دارم میفرماد که اگر این کار رو بکنید ما این کار رو خواهیم کرد، یعنی این منوط کرده این مطلوبات و وعده های خودش را به یک اتفاقی، به یک عملی. از اون باب حکم عقل اینجا وجود داره. چی؟ تکرارش موجب تأکد دیگه، که در قرآن هم تکرار شده و
مقابل عمل خود
تکرار هم دیگه لا یزید و علی اصلی شیء دیگه، نه یعنی اون تأکد رجحان میشه ولی مبدل به الزام نمیشه. حالا 10 بارم بگه تا ابتدایی باشه معلوم نیست حکم عقل به این باشه، ولی حکم شرع داستان دیگه داره. لما تقولون ما لا تفعلون اینو میگرفت، اون دلیل تمام بود. نه از این مسئله. بنابراین این وعده هایی که ما در قرآن میبینیم و اونجا میگیم ملزم است که عمل بشه، الزام وجود داره، اون یک شقیه که بعید نیست، شق وعده شرطی است در حقیقت، و وعده شرطی بعید نیست که حکم عقل به این باشه که وفای به اون لازمه و تخلف از اون قبیحه به طور مطلق. بله دیگه، یعنی داره میگه بله شرطیه، اینا همه وعده های خداوند شرطیه. میگه در مقابل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون وقت اینجوریه، من یعمل کذا فله کذا. تمام این مثوبات الهی و وعده های قرآنی وعده های محض نیست، وعده های شرطی است، در برابر یک کاری است و عملی است و اقدامی است. و این بعید نیست که بگیم عقل میگه قبیحه، قبیحه که خود خدا، اینم که خداوند میفرماد که ان الله لا یخلف وعده، ان وعد الله حق و امثال این، اینا ارشاده، این ارشاد به حکم عقله. یعنی عقل به طور مستقل اگر یک آیه در قرآن نبود، یک آیه در قرآن نبود که ان الله لا یظلم یا از ظلم و قبیح و امثال اینها، میگفتیم ظلم قبیحه. این آیات ظلم هم حمله بر ارشاد میشه، و البته ارشادی که در اینجا حکم مولوی وجود داره، منتها اینم ارشاد میکنه به حکم. منتها اگر این فرازهایی که درباره ظلم در قرآن نبود، چه مطلق ظلم چه ظلمی که معاذ الله مثلا از خداوند باشه، هیچ آیه هم نبود، عقل میگفت ظلم قبیحه و شرع هم با قاعده ملازمه اینو شرعیش میکرد. منتها آیات هم یا تأکید بر این میکنه. در باب لا یخلف الله وعدم، وزانش همون وزان آیات ظلمه، منتها این وعد، وعد شرطی است، نه وعد محض و خالص، بلکه وعدی است در مقابل عمل. اگر هیچ آیه هم نیامده بود در قرآن کریم که ان الله لا یخلف وعده، لا یخلف الله میعاد، ان وعد الله حق و امثال اینها، میگفتیم که این عقل حکم میکنه که این بایسته به این وعده عمل بکنه. حالا بحث کذبش اونها بحث دیگری است که میگیم این که خدا میفرماد بهشت جهنم چیه، اینا خبر میده، اون بحث صدق و کذبه که اونجا هم حکم عقل داریم. نه، بحث اینه که وعده میده که این کارو میکنم، این کارو میکنم، عقل میگه این وعده در مقابل عمل هست و تخلف از اون قبیحه و الزامی است، حکم قطعی عقل بر این وجود داره. این و اما آیاتی که وارد شده، اینا همه میشه ارشاد به همین حکم، همین حکم عقلی که اینجا وجود داره، این داره ارشاد به اون میکنه. نه، اونا عنوانهای دیگه ممکنه باشه. بله بله، اگر با وعده او داره یک اقراء به جهلی میشه، یا او در یک مثلا ضرری قرار میگیره. چرا عناوین ثانوی اونا میتونه باشه ولی این فی حد نفسش معلوم نیست باشه. چرا؟ خب اینم حکم عقل. بنابراین حکم عقل، ما دو تا حکم عقل رو میتوانیم قبول بکنیم اینجا. یکی این که مطلقا وعد به ما هو وعد، وفای به وعد به ما هو وعد حسنون، این حکم مطلق مال وعد به ما هو وعد. یک حکم هم اینه که وعدی که شرطی باشه، وعدی که مقابل یک عملی باشه، نه وعد به ما هو وعد. این وعد عقل بعید نیست که حکم الزامی هم بکنه. اما در اون اقسام دیگر وعد فراتر از اون رجحان الزامی رو بگیم عقل داره میگه، اون خیلی واضح نیست. خیلی واضح نیست که اینجوری الزامی در حکم عقل باشه. بله، مگر اینکه یک عناوین دیگری باشه که خب اون عناوین ثانویه و دیگری است که عارض بر وعد میشه. اینم راجع به حکم عقل در این بحث. از همینجا معلوم شد که حالا میشود در اینجا استدلال کرد به عرض شود که به المؤمنون عند شروطهم، این دلیل دیگه است در روایات. خب یک دلیلی ما داریم و قاعده فقهی داریم به نام المؤمنون عند شروطهم. این قاعده المؤمنون عند شروطهم مستند است به ادله معتبری، روایات معتبر و صحیح و تام مستند و دلالهی که میگه المؤمنون عند شروطهم، و از این المؤمنون عند شروطهم استفاده میشه یک حکم الزامی که وفای به شرط لازم است. وفای به شرط لازم است و باید آثار بر اون تعهد به شرط را مترتب کرد. این قاعده ممکنه کسی بگه که وعدم را میگیره، وعدم نوعی شرطه، کمان که در بعضی جا آمده که شرط در همون مکاسب و جوانا آمده که وعدم نوعی شرطه. خب این هم یک استدلال دیگه. در باب برای بررسی مسئله باید عرض بکنیم که در باب این قاعده بحث‌های بسیار دقیق و مفصلی است که در مکاسب، در همون بحث خیارات، اونجایی که خیار اشتراط رو میگه که شرط میکنه در ضمن عقد چیزی را و تخلف از اون که میشه میگن موجب خیاره. به این مناسبت ما مرحوم شیخ در مکاسب بابی رو باز کرده راجب شرط و خیلی بحثای دقیقیشون داره و به تبعیشون هم دیگه محشین و بزرگان دیگه در همون بحث خیارات در ضمن این خیار اشتراط این را بحث کرده و مفهوم شرط اونجا بحث شده و مباحث خیلی مفصلی که الان نمیتونیم وارد اون بشیم در جای خودش. فقط این نکته را عرض بکنیم که یک بحث در اونجا این است که شرط در ضمن عقد داریم و شرط ابتدایی و یک معرکه آرایی است که این المؤمنون در شروطهم اختصاص داره به شرط ضمن عقد یا اینکه نه شرط ابتدایی هم رو میگیره، همین که بگه که من این کارو میکنم شما این کارو بکنی، اگه تو این کارو بکنی من این کارو میکنم. مثلا این شرط ها اینجوری که ضمن یه عقد دیگری نیست، خودشه، خودش به صورت مستقل یه شرطی میکنه. اون جایی که قسم اول همه قبول دارن که المؤمنون در شروطهم شرایط ضمن عقد لازم رو میگیره، اگر بیع میکنه چیزی را به دیگری و ضمنش یه مطلب دیگری رو شرط میکنه، میگه این شرط ضمن عقده و مشمول المؤمنون در شروطهم هست و مفهوم شرط اون رو میگیره بدون هیچ تردید و شک و شبهه. اما شرط های ابتدایی که ضمن عقدی نیامده، این محل بحثه و اختلاف جدی هم وجود داره که خود مرحوم شیخ با تردید از این عبور کرده به شکلی، گرچه مفهوم شرط رو میگه بعید نیست که عام باشه و این رو هم بگیره و بعضی مثل سید یزدی اونها قبول کردن که المؤمنون در شروطهم شروط ابتدایی هم رو میگیره. خب حالا این یه بحثیست در اونجا و این در اونجا. اما شرط بتواند وعد را بگیره که یک الزام و التزام یک طرفه ای که یه نفر برای خودش ایجاد میکنه، خودش را ملتزم میکنه به انجام یک کاری بدون اینکه حالا در اون قسم اول، یعنی دیگه مقابلش کسی تعهدی نمیده خبر، این رو بگیره. این گرچه احتمالش داده شده ولی اطمینان به این نمیشه پیدا کرد. شرط یا اینه که معنای حقیقیش اصلا این مورد وعد ابتدایی بدون معاهده و طرف و اینها رو نمیگیره، یا اگرم بگیره مشترک لفظیه بین یه معنای عام داره یه معنای خاص داره، و این که مثل المؤمنون شروطه هم بگیم این معنای عامم رو میگیره این محل تردیده، و لذا نمیشود به المؤمنون شروطه هم برای بحث وعد تمسک کرد. چی؟ آره دیگه همون قاعده است دیگه، این قاعده از اون نرخای شاه عباسی است که ما خیلی روش تاکید داریم و فکر میکنیم خیلی جاها مصداق داره، یعنی اون مشترک لفظی شدن یک لفظ و اینکه عام و خاصه مقدم و تیقن رو بگیریم. ولذا اگر هم بگیم شرط یک معنای عامی دارد که وعدهای ابتدایی رو هم شامل میشه، کما اینکه یک شواهدی بر این هست که گاهی شرط به این معنا به کار میره، این محل تردیده. فقط در اینجا اونی که یه مقدار کار رو دشوار میکنه در اینجا، یعنی دشوار میکنه یا تسهیل میکنه، اینه که یک روایت معتبری داریم که الانم آدرسشون رو من نیاوردم، از اسحاق ابن عمار روایت معتبری است که میگه اگر کسی به همسرش وعده داد، روایت معتبر هم است، میگه فلیفه به ما وعد، و زیلش آیه میفهم امام تمسک میکنه به این قاعده المؤمنون ده شروطه، زیل همین تمسک به این میکنه. این روایت در مکاسب در همون بحث خیار اشتراطون ها آمده، آقای خویون هم اونجا آوردن، آدرسش هم اونجا هست، من غفلت کردم آدرس رو بنویسم که کجای وسائله، که میگه فلیفه به ما وعد و المؤمنون ده شروطه، اگر حالا پیدا کردید اون وقت بخونید. که چی؟ بله اونم یه بله بله فرمی حلاله. حالا یه بار دیگه مد صدر رو بخونید، یه بار دیگه بخونی. بله این روایت مورد تمسک قرار گرفته، که این روایت هم جوابشون وقت اینه که در اینجا حالا من فکر میکردم کلمه وعد آمده و شرط هم آمده ولی اون نیومده، خب جواب راحت تره دیگه، که من شرط لمرعته شرطن فلیفه، این باز وعد شرطی را میگه نه وعد ابتدایی، معلوم نیست وعد ابتدایی بدون شرط را بگه، چون داره میگه من شرط لمرعتی، یعنی در مقابل یک اقدام و عملی داره وعده ای میده، ولی زا اونم نمیشود خیلی بهش استدلال کرد، به خصوص که الان بینم که اصلا کلمه وعد اصلا اینجا نیست، ولی زا اینم چیزی زائدی را به دست ما نمیده. حالا آدرسش هم بگید کجای وسائله. از ابواب خیار، باب 6 از ابواب خیاره. بله خب اینم حالا خیلی نمیشه بهش تمسک کرد، بنابراین المؤمنون عند شروطهم رو نمیشه برای وعد بهش تمسک کرد. چرا؟ برای اون شرط اگر کسی حالا ابتدایی هم رو بگه میگیره شاملش میشه وعدی که حالت شرطی داشته باشه، و اما برای وعد مطلق نمیشه. اینم از این مسئله. خب اون روایاتی آیاتی هم که عهد را میگه، آیاتی هم اینم یه دلیل دیگه است، آیاتی که کلمه عهد در اون آمده، اینا قبلا بحث کردیم دیگه، عهد را بحث کردیم، اونم میشه این ادله ایست که حالا هم قرآن آمد و هم قواعد عامه و هم آیات آمد. روایات خاصه ما در اینجا کم نداریم که حالا یکی دو تا بله این روایات الان میخونم اینا. این روایات اما روایات خاصه تا اینجا ملاحظه کردید از آیات چند دسته آوردیم که لم تقولون مالا تفعلونش را دلالتش را به نحو مطلق قبول کردیم، بقیه اش کدوم مطلق نبود، یک آیه دلالت مطلقش قبول بود. این از آیات. حکم عقل هم باز حکم مطلق وعد را الزام درش باشه تردید داشتیم، گرچه رجحانش را قبول داریم. المؤمنون عند شروط هم به عنوان یک قاعده عامه، اینم که معلوم شد باز دلالت مطلقی نداره. اما روایات خاصه چرا روایاتی داریم، از جمله حالا این روایات در باب 109 ابواب، همون که قبلا هم گفته ابواب احکام اشتد باب 109، روایاتی هم در جلد بهار جلد 75 اونجا هم یه بابی داره به همین عنوان وعد، حالا عنوان بابش هم همین وجوب الوفا بالوعد و مثلا اینجور عنوانی داره، فکر میکنم باب 14 است جلد 75. حالا ما همه این روایات هم نمیخوام اینجا بخونیم، بعضی از این روایات رو در اینجا عرض میکنیم تا ببینیم بعد چی میشه. در اینجا در باب 109 روایت اولش این است که روایت معتبره است، انما سمی اسماعیل صادق الوعد لانه وعد رجلا فی مکان فانتظره سنه فسماه الله صادق الوعد. این یک روایته که این روایت معتبره، دلالت بر الزامی نداره، میگه حضرت اسماعیل اینجوری بود، این همون چه که در آیه قرآن هم بود انه کان صادق الوعد، این مفید الزام نبود. این روایت اول. اما روایت دوم اینه که وعنه عن ابی عن ابن ابی عمر عن شعیب العقرخوفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد. این روایت از سند که خب معتبره و شعیب عقرقوفی فکر میکنم توصیف خاصم داره نداشته باشدم، ابن ابی عمر ازش نقل کرده در اینجا، این از سند. از دلالت هم بفرماد که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد. اینجا این امری که اینجا آمده که فلیف اذا وعد ظهور در وجوب داره و بله فلیف نه فلیفه فلیفی نیست، فلیفه است، امره، امر غایبه دیگه، امر غایبه، فلیفه اذا وعد، ولی زا این امره و امره حالا حاضر و غایب فرقی نمی کنه در دلالت بر وجوب. و ذهنم میمد که ممکنه کسی به که این داره میگه المؤمنون مثلا چیه، ولی این لحن و چی ظهور در وجوب داره، یعنی این یفه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر مثل یا ایها الذین آمنوا ای قرآنه، میگه یا ایها الذین آمنوا این کارو بکنی، که نمیگیم این امر مربوط به کسی است که حالا درجه عالی ایمان داره. این میخواد بگه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی میخواد بگه درش کسی که اون طرف دنیا رو قبول داره این برش لازم عمل بکنه، یعنی واقعا آثاری داره در اون طرف دنیا، مخصوصا که اینجا مؤمنون و اینا کلی نیست، میگه بالله والیوم الاخر، ظهورش ظهور در وجوبه. این یک روایته که روایت اول دلالت بر وجوب نداره، ولی دلالت دوم سندن و دلالتن تام. روایت سوم همون روایتیه که قبلا خوندیم مشاب ابن سالم که آیه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون آمده، اون روایت هم با قطع نظر از آیه ظهور در وجوب داره دیگه، من اخلف فبخلف الله بدع ولمقتهی تعرّب، خیلی خوب ظهور در حرمت تخلف داره. و روایت چهارم دیگه حالا اون همون قصه از اسماعیل که چیز خاصی نداره و روایت پنجم در مورد از پیغمبرش چیزی شبیه همون از اسماعیل داره که پیغمبر اینقدر مقید به وعدش بود ولی اون هم دلالت بر وجوب نداره. پس در این باب که پنج روایت هست، دو روایتش سندن و دلالتن تامه و افاده وجوب و الزام میکنه، روایت دوم و سوم یه واجبه. و در مستدرک هم که ذیل این ملاحظه بکنید روایاتی رو باز میبینید که عرض شود که سندهاش تام نیست ولی دلالت داره. مثلا در ذیل این روایات مستدرکه، روایت چهارم باب مستدرک سندش اشکال داره ولی عبارت اینه که از امام رضا امیرالمومنین امام رضا از آبایی علی نقل میکنه که پیغمبر فرمودن که عدت المؤمن نذرون لا کفاره له، که میفرماد ظهورش اینه که مثل نذر وفای به او واجبه، منتها در نذر اگر حنث شد کفاره داره، اینجا کفاره نداره. اون سندش تام نیست ولی دلالتش تامه. روایت چهارم در باب مستدرک بله. روایت ششم که باز در نهج البلاغه است، همون فکر میکنم عهد مالک اشتره، در اونجا داره که والخلف یوجب المقت عند الله و عند الناس، اونم خب همین رو افاده میکنه ولی سندش البته سند تامی نیست. سند عهد مالک و اشتره که ما یک از یک طریق اون رو تصحیح کردیم، در عهد مالک اشتره که سندش رو ما قبلا اگر یادتون باشه با یه شیوهی تصحیح کردیم و دلالتش هم دلالت درستیه، پس اینم دلیل میشه. بله. بعد روایت نهم هم دلالتش تام نیست ولی داره که پیغمبر فرمودن اذا تحدث احدكم فلا یکذب و اذا فعد فلا یخلف. اینم بعضی این روایاتی که هست، ممکنه حالا تون بهار هم اون جلد 75 نگاه بکنید اونجا هم روایاتی وجود داره. خب تا اینجا جنبندی که از مجموعه بحث تا به اینجا داریم این است که وجوب وفاء به وعد علل اطلاق بیدلیل نبود، بیدلیل نبود تا اینجا، برای اینکه آیه لم تقولون ما لا تفعلون را ما دلالتش پذیرفتیم و چند روایتی هم که در این باب هست دلالت بر این مسئله میکنه، ولذا از آیات و روایات همه اینایی که گفتیم دلیل نبود ولی چند تاش سند و دلالتش تام بود و ظهورش در وجوب وفای به وعد بود، اطلاق هم داره. این یک نتیجه‌ای که از اینا گرفتیم که تا اینجا وجوب وفا را می شود از اینها استفاده کرد. همونطور که عرض شود که اون وقت این وجوب وفا از این ادله که چند تا لم تقولون و چند تا روایت استفاده میشه، این در جایی که وعد مطلقشه که وعد ابتدایی هم میگیره. بله وعدی که حالت شرطی داره یه چیز اضافه‌ای هم داره، اونا خب تأکد میشه، ولی همه ادله تام نبود دلالتش، مثلا حکم عقل تام نبود یا بعضی آیات تام نبود، المؤمنون شروط هم تام نبود، بعضی روایات هم تام نیست، ولی یوجد و فی مجموعه ادله، ادله آیه لم تقولون به چند روایتی که دلالت بر وجوب وفا و حرمت تخلف میکنه علل اطلاق. و این ادله همش از حیث عنوان وفای به وعد بود. یک دلیل دیگری هم که وجود داره اینه که بگیم وفای به وعد لازمه به خاطر اینکه به خاطر اون مدلول التزامی است که اینا دیگه انشالله فردا اینو جدا صحبت میکنیم. حالا بحثی که اینجا وجود داره این است که وجوب وفا را ما از اینا استفاده کردیم، سه چهار تا وجه آقایون فرمودن که در کلمات بزرگان هست، بعضیش هست بعضیش ما عرض میکنیم، که بر اساس اونا گفتن این وجوب وفایی که این ادله رو افاده میکنه نمیشه بهش ملتزم شد. اون وجوه رو ملاحظه بکنید تا فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.